دنه وایي چې دویم پړاو تر سره شي. اول پړاو کې د ستونزې پیدا کړلې، اوس په دویم پړاو کې بیا هم عین کار کوي.
ساعت 5 عصر اینجا رادیو آزادی. سلام شنوندگان عزیز، ملی احراری در این برنامه با شما هستم. در استدیو تایروشان در بخش تکنیک با من همکاری میکند. در این برنامه میشنوید که آیصف دعای سوختن قرآن شریف توسط نیروهای آمریکایی در ولایت میدان وردک را رد کرد و هم دکتر عبدالله برای شرکت در دور دوم انتخابات امروز شرط هایی را مطرح نمود. از رویدادهای دیگر هم گزارش هایی را پخش میکنیم. اما نخست گوش دهید به خبرها و خبرهای افغانستان را معصومه محمدی پیشکش میکند.
چهارده سرباز آمریکایی در رویدادهای جداگانه امروز در افغانستان کشته شدند. ولسی جرگه افغانستان به خاطر تحقیق در مورد حادثه توهین به قرآن شریف در ولایت میدان وردک هیئتی را موظف ساخته است. نیروهای امنیتی در ولایت ننگرهار از حملات افراد مسلح در دو محل جلوگیری کردند و در اخبار جهان نیز از رویدادهای منطقه و جهان با خبر خواهید شد. تفصیل اخبار. امروز در نتیجه سقوط یک هلیکوپتر در غرب افغانستان و تصادم دو هلیکوپتر دیگر در جنوب کشور، 14 سرباز آمریکایی کشته شدند. اردوی ایالات متحده آمریکا میگوید در حادثه اول یک هلیکوپتر در غرب کشور فرود آمد و بعد از درگیری با مخالفین 10 آمریکایی به شمول 7 سرباز و 3 کارمند دولتی کشته شدند. همچنین 11 سرباز آمریکایی، یک آمریکایی ملکی و 14 افغان مجروح شدند. در یک حادثه جداگانه در جنوب کشور دو هلیکوپتر تر آمریکایی هنگام پرواز تصادم نمودند که در نتیجه 4 عسکر آمریکایی کشته شده و 2 تن دیگر مجروح گردیدند. مقامات نظامی میگویند فیر مخالفین مسلح عامل هیچ یک از بروز این حوادث به شمار نمی رود. اما طالبان در صحبت با رسانه ها ادعا کردند که هلیکوپتر نیروهای بین المللی را در ولایت بادغیس سقوط دادند. به دنبال تظاهرات خشونت آمیز امروز در کابل، ولسی جرگه افغانستان هیئتی را به هدف بررسی قضیه سوختاندن قرآن کریم در میدان وردک موظف ساخته است. از دو روز به این طرف کابل شاهد مظاهراتی است که در اعتراض به مسئله توهین به قرآن کریم صورت می‌گیرد. در تظاهرات امروز که در چندین محل برگزار شده بود، شماری از مظاهرچیان و بیشتر از 15 سرباز پلیس نیز جراحت برداشتند. از برخی ولایات دیگر نیز گزارش‌هایی وجود دارد که امروز و در روزهای گذشته مظاهراتی در همین رابطه راه اندازی شده بود. گفته شده است که قرآن کریم در ولایت میدان وردک به وسیله نیروهای بین‌المللی به آتش کشیده شده است. اما یک سخنگوی نیروهای بین‌المللی در صحبت با رادیو آزادی گفت که سربازان آنان در هیچ حرکت توهین‌آمیز به مقدسات اسلامی دست نداشتند. نیروهای امنیتی در ولایت ننگرهار میگویند صبح امروز یک فرد مسلح را که می‌خواست بالای یک محفل حمله کند از پا درآورده و یک تن دیگر را بازداشت کرده‌اند. احمد ضیا عبدالزی سخنگوی والی ننگرهار در یک کنفرانس خبری گفت که یک تروریست انتحاری به داخل هتل حاجی قدیر راه یافته بود و می‌خواست در محفلی که در خصوص مخابرات راه‌اندازی شده بود گل‌آقا شیرزی را هدف قرار دهد، اما پیش از اینکه دست به عمل بزند کشته شد. وی همچنان گفت که فرد مسلح دیگر با بمب‌های دستی می‌خواست به داخل ساختمان ولایت داخل شود که دستگیر گردید. طالبان مسئولیت این حمله را پذیرفتند اما توضیحات بیشتر ندادند. مقامات محلی در ولایت کاپیسا تایید کردند که درگیری‌های تازه‌ای با مخالفین در ولسوالی نجرا به این ولایت به وقوع پیوسته است. وهاب کوهستانی عامر امنیت ولایت کاپیسا به رادیو آزادی گفت که در این نبرد شماری از طالبان مجروح شده‌اند. در همین حال طارق حقانی که خود را از سخنگویان طالبان در محل معرفی می‌کند، پذیرفته است که تعدادی از افراد آنان مجروح شده‌اند، اما وی ادعا کرد که تلفاتی به نیروهای افغان و بین‌المللی نیز وارد گردیده است، اما مقامات این ادعای طالبان را رد کرده اند. این بود چند خبر از رخدادهای داخل افغانستان و اینک همکارم پس از یک وقفه کوتاه اخبار منطقه و جهان را پیشکش می کند.
شبه نظامیان مخالف 6 نفر از ماموران امنیتی پاکستان را کشتند. این حملات در نزدیکی سرحدات افغانستان و جایی که تهاجم نیروهای دولتی بر مخالفین در وزیرستان جنوبی جریان دارد صورت گرفته است. مقامات پاکستان میگویند در حمله شب گذشته شورشان بر یکی از مواضع نوری نیروهای امنیتی در قریه توراواره حمله کردند. دو تن از ماموران امنیتی کشته شده و 4 تن دیگر زخمی شدند. طبق گزارش‌ها در جریان این جنگ که 3 ساعت ادامه داشت، 10 نفر از شبه نظامیان مخالف نیز کشته شدند. همچنین 4 نفر از ماموران امنیتی در یک حمله دیگر شورشیان در قریه متک در شمال توراواره کشته شدند. طبق گزارش‌ها 7 نفر از شورشیان در این برخورد کشته شدند. انتظار می رود مفتشین سازمان ملل متحد امروز در دومین روز دیدارشان از ایران بررسی های بیشتر را از دومین کارخانه غنیسازی یورانیم این کشور انجام دهد. یک گروه 4 عضو مفتشین اداره بین المللی انرژی هسته‌ای روز یکشنبه وارد تهران شد و بعدتر به سوی دومین کارخانه غنیسازی یورانیم در نزدیکی قم حرکت کرد. افشای موجودیت این تأسیسات در اواخر ماه سپتامبر موجب افزایش نگرانی های غرب گردید. غرب بیم دارد که ایران احتمالاً یورانیم را به هدف تولید سلاح هسته‌ای غنی می‌سازد. ایران این اتهامات را رد کرده است. ایران از چندین سال به این سو با بی‌اعتنایی به سه دور با بی‌اعتنایی به سه دور از تحریم‌های ملل متحد به غنی‌سازی یورانیم در کارخانه نطنز ادامه می‌دهد. صدر اعظم ترکیه کشورهای غربی را به رفتار غیر عادلانه با ایران در مسئله هسته‌ای متهم کرد. رجب طیب اردوان در یک مصاحبه با روزنامه گاردین انگلستان گفته است همه کشورهایی که ایران را به دنبال کردن برنامه اسلحه هسته‌ای متهم می‌کنند خود زرادخانه‌های اسلحه هسته‌ای دارند. او همچنین گفته است شک نیست که رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد دوست ترکیه می باشد. صدر اعظم ترکیه این مصاحبه را در آستانه بازدید فردای خود از ایران و ملاقات با رئیس جمهور احمدی نژاد و رهبر مذهبی ایران آیت الله خامنه ای نموده است. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا میگوید حملات انتحاری بغداد که 132 کشته به جا گذاشت ظالمانه و تلاش برای جلوگیری از پیشرفت در عراق بوده است. اوباما گفته است که این بمبگذاری ها تنها از اجندای نفرت آمیز و مخرب کسانی پرده می بردارد که میخواهند مردم عراق از آینده محروم سازند که مستحق آن هستند. دوید ملیباند وزیر خارجه برتانیا نیز گفته است این بمبگذاری ها بر ساختمان های حکومتی در بغداد که همه را یکسان هدف قرار داده زشتی تهدید خشونت تندروان را یک بار دیگر به خاطر تازه می سازد. اندرس فاگرس موسین منشی مومی ناتو نیز این حملات را محکوم کرده است. محاکمه یک نفری که با کشتن یک زن حامله مسلمان مصری توسط چاقو در تالار محکمه متهم می باشد امروز در آلمان آغاز شد. این قضیه باعث رنجش بسیاری از مسلمانان جهان شده است. این محاکمه در همان تالار محکمه دریسدن آغاز شد که یک آلمانی روسی الاصل به نام الکساندر دبلیو مروا اشربینی را 3 ماه قبل توسط چاقو زده بود. مروا اشربینی آن زمان علیه این شخص که او را چادرپوش تروریست خوانده بود توهین کرده بود گواهی می داد. رسانه های کشورهای اسلامی اشربینی را لقب شهید داده آلمان را به چشم پوشی از ترویج نفرت از بیگانگان و نظریات ضد اسلام متهم کردند. در حدود 200 پلیس امروز امنیت محکمه را گرفته بودند. این محاکمه 12 روز طول خواهد کشید. رادوان کارازیچ رهبر سابق سربیان بوسنیا امروز آغاز محاکمه خود را تحریم کرد. او به 11 مورد جنایت جنگی به شمول قتل عام هنگام جنگ بوسنیا در سالهای 1990 متهم می باشد. کارازیچ که این همه اتهامات را رد می کند گفته است که آغاز محاکمه را تحریم می کند چون برای او وقت کافی داده نشده بود تا دفاعیه خود را تهیه کند. قاضی این محاکمه را بعد از 12 دقیقه پایان داد. محاکمه که قرار است به مرافعه سارنوال آغاز شود و فردا موکول شد. پایان اخبار.
خبرهای منطقه و جهان را سلطان محمد سرور شنیدید. ساعت 5:09 سالا به سرخط گزارش ها و موضوعات برنامه توجه کنید. آیسا فتاهای سوختاندن قرآن شریف توسط نیروهای امریکایی در ولایت میدان وردک را رد کرد. دکتر عبدالله برای شرکت در دور دوم انتخابات امروز شرطهایی را مطرح نمود. مواد لوجستیکی دور دوم انتخابات به ولایات انتقال داده شد و مفتشان سازمان انرژی هسته‌ای برای بررسی برنامه‌های ایران به این کشور سفر کردند. برنامه میزیکر درباره رفتن انتخابات به دور دوم را هم می‌شنوید. با ما باشید. مقامات ایسف در کابل ادعای برخی از افغانان را رد کردند که گفتند قرآن شریف اخیراً توسط نیروهای آمریکایی در ولایت میدان وردک سوختانده شده است. پیش از این شماری از افغانان معترض در راهپیمایی‌های جداگانه در کابل، میدان وردک، خوست، قندهار و ننگرهار از نیروهای بین المللی به خصوص آمریکایی‌ها به شدت انتقاد کرده و نیروهای آمریکایی را مسئول سوختاندن قرآن شریف در ولایت میدان وردک خواندند. اما مقامات در ولایت میدان وردک دست داشتن نیروهای آمریکایی را در این قضیه تایید نکردند. جزئیات در گزارش از احمد جعفر احمدی.
در پی اعتراضات گسترده شماری از افغانان به خاطر آنچه توهین به قرآن کریم توسط نیروهای آمریکایی در میدان وردک خواندند، مقامات ایسف میگویند بررسی های آنان نشان میدهد که این ادعاها بی اساس است. خانم الیزابت مسئول مطبوعاتی ایسف در کابل به روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت نیروهای بین المللی هرگز تلاش نمی کنند به مقدسات در افغانستان توهین کنند.
در پاسخ به اتهاماتی که گویا نیروهای بین المللی پس از انفجار دادن مواد انفجاری در میدان وردک به تاریخ 14 اکتبر به قرآن به احترامی کرده اند، ایسف همراه با قماندانان محلی اردوی ملی افغانستان تحقیقاتی را انجام داد و به اثبات رسید که این ادعاها به اساس است. ایسف همیشه به صورت کافی با مقامات افغان همکاری خواهد کرد و هر نوع روشی را که به احترامی به اسلام و یا مردم افغانستان تلقی می شود محکوم می کند.
در این حال مقامات در ولایت میدان وردک دخیل بودن نیروهای آمریکایی را در این قضیه تایید نکردند. محمد حلیم فدایی والی میدان وردک بر رادیو آزادی گفت که بررسی های آنان در این خصوص ادامه دارد.
تا هنوز یک 4 هیئت را که ما فرستادیم راپورای متعدد در این مورد داریم و بسیار مشکل است که فعلا ما بگیم که کار را کیها انجام داده. راپورای هست که این کار شاید مخالفین را هم انجام داده باشه، این را هم ما بررسی میکنیم. راپورای دیگه هم است که شاید فریق خود انفجار این کار شده باشه. این ما همه راپورا را امروز یک هیئت نهایی را به ریاست قماندان امنیت این نمودیم که همین موضوعات همه را بررسی بکنه و بالاخره نتایج را با ملت خود شریک بسازیم.
انتشار گزارش ها مبنی بر به احترامی نیروهای آمریکایی به قرآن پاک خشم شمار زیادی از افغانان را در مرکز و برخی از ولایات برانگیخته است. در تازه ترین مورد صدها تن به خاطر آنچه به حرمتی نیروهای آمریکایی به قرآن کریم خواندند در کابل دست به اعتراض زدند. گفته شده است که این اعتراضات در برخی موارد به خشونت گراییده و تظاهر کنندگان با پلیس نیز درگیر شدند. پیش از این تظاهرات جداگانه در پیوند با این رویداد در میدان وردک، خوست، قندهار و ننگرهار نیز صورت گرفته است. اما برخی از آگاهان امور میگویند احتمالاً شماری از حلقات زده حضور نیروهای بین المللی در افغانستان به خاطر تحقق بخشیدن اهدافشان در سازماندهی همچو تظاهرات دست دارند.
اکثر عمل ایسف را در رابطه با گزارش های ادعای سوختاندن قرآن شریف توسط نیروهای آمریکایی در ولایت میدان وردک شنیدید. پلیس جرگه افغانستان هم میگوید در مورد مسئله سوختاندن قرآن کریم در ولایت میدان وردک باید تحقیقات جدی صورت بگیرد و عاملان آن شناسایی گردند. به همین منظور در جلسه عمومی پلیس جرگه امروز فیصله شد تا کمیسیون دینی و فرهنگی پلیس جرگه همراه با نهادهای امنیتی و کشفی به این ولایت بروند و در مورد تحقیقات کنند. اعضای پلیس جرگه خواهان بررسی و تحقیقات جدی در این مورد هستند و میگویند که در این مورد باید احساساتی برخورد نشود.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
دکچینی معاون رئیس جمهور سابق ایالات متحده آمریکا رئیس جمهور باراک اوباما را به تردد و دودلی در رابطه با استراتژی جدید جنگ در افغانستان و فرستادن سربازان بیشتر به این کشور متهم کرده است. اما فرید زکریا سرمحرر مجله نیوزویک در مقاله می نویسد که آیا وارد شدن در یک جنگ با اطلاعات استخباراتی نامکمل برای دکچینی بیانگر شجاعت و قاطعیت خواهد بود؟ وی با طرح این سوال می نویسد بهتر خواهد بود که اوباما وقت کافی در اختیار داشته باشد تا تمام راههای ممکن و نمای پس از انتخابات در افغانستان را مورد بررسی همه‌جانبه قرار دهد. جزئیات بیشتر این نوشته فرید زکریا را از قادر حبیب می‌شنوید.
فرید زکریا می نویسد سوال واقعی که باید از خود بپرسیم این است که آیا واقعاً برای بار سوم به افزایش نیرو در افغانستان نیاز است یا نه؟ به نوشته وی در سال 2008 بیش از 26 هزار سرباز آمریکایی در افغانستان مستقر بودند. وی دو مرحله دیگر را تشریح کرده که در آن رقم نیروها در افغانستان سه برابر افزایش یافته است. وی می نویسد که اعزام 40 هزار سرباز دیگر به افغانستان به مفهوم افزایش 300% در رقم نیروهای آمریکایی در این کشور بعد از سال 2008 خواهد بود. به نوشته زکریا این دودلی نخواهد بود که دیده شود چرا در دو مرحله قبل افزایش رقم سربازان مؤثر واقع نشد و فکر می شود که این بار خواهد شد. فرید زکریا در اشاره به ارزیابی استنلی مک‌کریستال، قمندان نیروهای بین المللی در افغانستان می نویسد که عمدترین نکته بررسی او این است که نیاز فوری به تغییر استراتژی و تغییر در طرز تفکر و عمل است. به نوشته زکریا تغییر در استراتژی آغاز شده است. وی می نویسد که برای درک بهتر جنگ که نیروهای آمریکایی در افغانستان با آن درگیر هستند، بهتر است که درگیری ولسوالی وانتویگل نورستان را مد نظر بگیریم. طالبان در ماه جولای سال 2008 قرارگاه نیروهای آمریکایی را در آنجا محاصره کردند و در آن 9 سرباز کشته شدند. وی از یک کارشناس نظامی تام رکس نقل قول می‌کند که خاطر نشان ساخت وانت یک منطقه دورافتاده با نفوس بسیار کم است و مردم آن با خارجی‌ها خصمانه برخورد می‌کنند. بنابر این چه ضرور است که در خانه زنبور دست زد. بنوشته زکریا پس از این واقعه مک‌کریستال نیروهایش را از وانت خارج ساخت. وی می‌نویسد یک ژورنالیست واشنگتن پست که سال پیش درباره وانت گزارش می‌داد به تازگی به این نتیجه رسیده است که واگذار کردن اراضی به طالبان مؤثرتر از حفظ قرارگاه‌های کوچک در مناطق دوردست است. وی می‌نویسد در چند هفته اخیر قماندانان آمریکایی که در چند کیلومتری این منطقه قرار دارند شاهد برخورد میان طالبان و مردم این منطقه بودند. به نوشته زکریا پس چرا طالبان گذاشته نشوند که در این مناطق دوردست با همان مردم خشن آن قرارگاه ایجاد کنند؟ به این ترتیب نیروهای ناتو به طور دوره‌ای طالبان را ضربه خواهند زد. در این مناطق برنامه مبارزه علیه تروریسم که در این روزها به جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا نسبت داده می شود به شکل بهتر و مؤثران تطبیق خواهد شد. به باور این روزنامه‌نگار آمریکایی طرفداران افزایش رقم سربازان طوری برخورد می‌کنند که این معادله ریاضی بوده و هیچ نوع تغییر را پذیرفته نمی‌تواند. اما بنوشته زکریا این نظریه که 40 هزار سرباز اعزام شود و در غیر آن مبارزه با شورش کنار گذاشته خواهد شد نظریه معقول نیست. وی می‌نویسد قضاوت‌های دشوار در پیش روست که سربازان چه باید کنند و به چه تعداد سرباز و به چه مساحت افغانستان نیاز است. بنوشته وی یک انتخاب را که تام رکس پیشنهاد کرده این است که در مناطق پرنفوس برنامه ضد شورش جنرال دیوید پتریوس قماندان قرارگاه مرکزی نیروهای آمریکایی و در سایر مناطق برنامه مبارزه علیه تروریسم بایدن عملی شود. یعنی به عوض این که بر یکی از برنامه‌ها تمرکز شود باید یک روش میانه اختیار گردد و این میتواند که راه حل عملی باشد. بنوشته او اگر چنین یک روش در پیش گرفته شود به نیروی بیشتر میتواند نیاز باشد، ولی با 100 هزار سرباز ائتلافی که همین اکنون در افغانستانند نیز عملی شدن این برنامه موجود است. وی مینویسد که اوباما باید همه این راه ها را مد نظر داشته باشد پیش از این که عجله کند و نشان دهد چه حد شجاع است.
دوره دوم انتخابات ریاست جمهوری.
مقامات کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگویند پروسه انتقال مواد لوجستیکی به 34 ولایت افغانستان پایان یافته است. نور محمد نور سخنگوی این کمیسیون امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت این برنامه به روز دوشنبه یعنی امروز با موفقیت و بدون کدام مشکل تکمیل شد. احمد جعفر احمدی در این مورد با سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان مصاحبه ای دارد.
آقای نور، پروسه انتقال مواد لوجستیکی انتخابات به ولایات به کجا رسیده و تا حالی مواد به چند ولایت به صورت مشخص انتقال داده شده؟
بله تشکر. تا جایی که شما خبر دارین روز پنجشنبه انتقالات مواد به ولایت‌ها شروع شده بود و امروز خوشبختانه این پروسه اختتام پیدا کرد.
میشه به صورت مشخص بگوین که تا حال آیا افراد شما به هنگام انتقال این مواد با کدام مشکل جدی مواجه شدن یا خیر؟
ما دو طریقه این مواد انتقال دادیم، هم از طریق ترانسپورت زمینی و هم از طریق ترانسپورت هوایی. مشکل جدی دیر ابتدابل نداشتیم و مرحله دوم که انتقالات مواد از دفتر ولایتی با محلات رایدی و مراکز رایدی هست زمانی که به انتخابات چند روز بانه مؤخر خواهد کرد.
آیا محل مسئول در ولایات برای نگهداری مواد حساس لوجستیکی مثل اوراق رایدهی در نظر گرفته شده تا از دست بردها این مواد در امان باشند؟
موادی که انتقال شده با یک سیستم مشخص پک شده، یعنی بسته بندی است. با 34 ولایت ما ایره فرستادیم. در دفاتر ولایتی ما محلات مشخص داریم که اونجا این مواد دیپو میکنیم و مرحله دوم که من از نام گرفتم از مانه که با انتخابات از این شغل شروع خواهد کنیم.
رئیس جمهور کرزی که دقیقاً یک هفته یک اسیر منزوی میماند و آشفته و عصبی به نظر می رسید، حالا بار دیگر جان گرفته است. معاونانش می گویند کرزی حالا خودش را به حیث زعیم می نگرد که دموکراسی افغانستان را حفظ کرده. آنان می گویند کرزی بر راحتی تصمیم رفتن انتخابات به دور دوم را پذیرفت و هم متیقن است که در این دور برنده می شود. واشنگتن پست از قول وحید عمر سخنگوی کمپاین انتخاباتی کرزی می نویسد که و این کار را به خاطر آینده افغانستان انجام داد، برای اینکه مشروعیت انتخابات را اعاده کند. واشنگتن پست می گوید کرزی در مصاحبه دیروزش با تلویزیون CNN روی داشتن انتخابات شفافتر و جوابگوتر تاکید کرد. و در حالی که هر نوع معامله سیاسی با دکتر عبدالله عبدالله رقیب عمده اش را پیش از انتخاب مجددش رد کرد، گفت که اگر برنده شود حکومت می سازد فراگیر. سوال اینجاست که بخت کرزی برای پیروزی در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری در چه حد است؟ واشنگتن پست میگوید چنین به نظر می آید که کرزی به احتمال قوی برنده خواهد شد. دلیل اول این که رای دهندگان پشتون از وی حمایت خواهند کرد. دلیل دوم به نظر روزنامه این است که بسیاری از افغانها به این باورند که چون کرزی نامزد تحت حمایت آمریکایی هاست، پس در دور دوم هم دست بالا خواهد داشت. اما واشنگتن پست با نارضایتی‌های گسترده نسبت به عملکرد نیروهای آمریکایی و ناتو و سرد شدن روابط واشنگتن با حکومت کرزی در جریان سال گذشته هم اشاره میکند. روابطی که بیشتر به خاطر فساد اداری گسترده و افزایش تلفات غیر نظامیان در این کشور به سردی گراییده است. واشنگتن پست میگوید مقام های آمریکایی از رفتن انتخابات به دور دوم حمایت کردند و آن را قدم درست، قانونی و مشروع خواندند، اما بسیاری از افغان ها به این باور هستند که کرزی به این دلیل دور دوم را قبول کرد که مقام های آمریکایی به وی وعده پیروزی دادند. اما با توجه به گذشته احتمال معاملگری ها چقدر متصور است؟ با تحلیل روزنامه واشنگتن پست اگر کرزی برنده انتخابات 16 عقرب شود، این نگرانی وجود دارد که وعده هایی که حالا وی می دهد مثل ساختن یک حکومت فراگیر و دموکراتیک شاید فراموش شود و شاید بار دیگر وی به همان شیوه قبلی معاملگری سیاسی برگردد. اما معاونان کرزی میگویند که وی از انتخابات دور اول درس‌های زیاد آموخته. آنان میگویند رئیس جمهور کرزی حالا میداند که جامعه جهانی و مردم افغانستان از وی توقعات زیادی دارند، یعنی اینکه باید در صدد اصلاحات براید و چهره‌های نو و سیاست‌های جدید را در اداره‌اش معرفی کند، اداره‌ای که به گفته واشنگتن پست به خاطر فساد اداری گسترده و غیر مؤثر بودنش سخت زیر انتقاد قرار گرفته است. اما واشنگتن پست میگوید برخی از ناظران میگویند مشکل است در مورد این که کرزی واقعا به چه فکر میکند و چه پلان دارد چیزی گفت، زیرا معمولا تفاوت بین گفتار و کردار کرزی خیلی زیاد است. یک دیپلمات غربی به واشنگتن پست گفته که در هفته‌های اخیر 6 بار با کرزی ملاقات کرده ولی اصلا نتوانسته مفکوره‌های این مرد را تحلیل و تجزیه کند.
فشرده گزارش واشنگتن پست زیر عنوان در حالی که افغانستان به سوی دور دوم انتخابات گام برمی‌دارد کرزی سرش را بلند گرفته است. شنیدید که در این گزارش وضعیت فعلی رئیس جمهور افغانستان با روزهای گذشتهش مقایسه و گفته شده است که بخت کرزی برای پیروزی چقدر بلند است. در رابطه با انتخابات دور دوم ریاست جمهوری افغانستان نظر و پیشنهاد شما چیست؟ به این شماره تلفن زنگ بزنید و پیام بگذارید. 0700-084-620. ما پیام های ضبط شده و نظریات شما را در برنامه های رادیو آزادی با مقامات و کارشناسان مطرح می کنیم. 0700-084-620. دکتر عبدالله عبدالله کاندیدی ریاست جمهوری افغانستان و رقیب اصلی حامد کرزری در انتخابات دور دوم ریاست جمهوری امروز در یک کنفرانس خبری خواهان برطرفی وزرای داخله، معارف و سرحدات شد. آقای عبدالله که در یک کنفرانس خبری در کابل صحبت می‌کرد، همچنان خواهان برکناری دکتر عزیزالله رودین رئیس کمیسیون مستقل انتخابات ریاست جمهوری و هم رئیس ارگانهای محلی از کارشان گردید و گفت خواهان پاسخ به خواسته‌هایش تا تاریخ 9 عقرب یعنی 5 روز دیگر می باشد. اما مقامات ریاست جمهوری در رابطه به این تقاضای دکتر عبدالله پاسخ واضح ارائه نکردند و گفتند بعداً در این رابطه به رسانه‌ها توضیحات خواهند داد. تفصیل موضوع در گزارشی از حمید پشمان.
دکتر عبدالله عبدالله کاندید ریاست جمهوری افغانستان از حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان خواسته است تا وظایف برخی از مقامات دولتی را با حالت تحلیق درآورده و رئیس کمیسیون مستقل انتخابات را از وظیفه برکنار کند. دکتر عبدالله که به روز دوشنبه در کابل در یک کنفرانس خبری صحبت میکرد، خواستار تعیین یک نماینده با صلاحیتش در چارچوب دارنشای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان نیز گردید.
به تعلیق درآوردن وظیفه 3 تن از وزرا و 1 تن از رؤسای عمومی شامل وزرای محترم داخله، معارف و سرحدات و ریاست اداره محل و حضور مؤثر ناظر ما در اجراءات این 3 وزارت در او اجراءاتی که ارتباط میگیره به انتخابات. نظارت ما حضور ناظر ما در 3 وزارت مالیه، اطلاعات و فرهنگ و حج و اوقاف تا از منابع و امکانات این 3 وزارت در رابطه به حمایت از یک کاندید استفاده نشد.
وی همچنان خواست تا برای ناظرین وی 20,000 کارت مشخص توضیح شود و از رئیس جمهور کرزی و کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان خواست تا پاسخهایش را تا تاریخ 9 عقرب ارائه کنند. آقای عبدالله نگفت که در صورت نپذیرفته شدن خواسته هایش چی کاری خواهد کرد، اما گفت این درخواست ها را به نهادهای جامعه مدنی افغانستان و سازمان ملل متحد تسلیم می کند. در این حال مقامات دولت افغانستان از دادن پاسخ روشن به تقاضاهای تازه دکتر عبدالله خودداری کردند. سیامک روی معاون سخنگوی رئیس جمهور گفت آنها در این مورد بعداً موقف دولت را ابراز خواهند کرد. ولی وحید عمر سخنگوی کمپاین انتخاباتی حامد کرزی گفت تعیین و تقرار اعضای کمیسیون‌های مستقل و وزرا به اساس قانون اساسی افغانستان جزء صلاحیت‌های رئیس جمهور افغانستان است. تا جایی که خواسته های تیم دکتر صاحب عبدالله مطرح است، آن خواسته ها مربوط ما نیست، بلکه آن خواسته ها به کمیسیون انتخابات و به دولت ارتباط دارد. تا جایی که موضوعگیری ما مهم است، من نمیدانم که کمیسیون مستقل انتخابات و کارمندان آنها به نفع کدام یک کاندیدان کار کردند. من در این مورد کدام ادعا ندارم، ولی در صورتی که آنها تقلب آن را دریابند تلاش کنند تا بدانند که کی به نفع کی کار کرده است. مطابق با قانون اساسی افغانستان تقرار تمام کمیسیون های مستقل جزء صلاحیت های رئیس جمهور است. هرگاه کمیسیون حقوق بشر است یا اصلاحات اداری و یا هم کمیسیون مستقل انتخابات، در نظر است انتخابات دور دوم ریاست جمهوری با تاریخ 16 عقرب برگزار شود. از دو روز به این طرف کمپاین انتخاباتی دو کاندید مطرح ریاست جمهوری آغاز شده است. در این حال مردم افغانستان هنوز هم نسبت به برگزاری شفاف انتخابات در دور دوم مشکوک هستند و نگرانی دارند. درخواست های تازه دکتر عبدالله از حکومت و کمیسیون مستقل انتخابات می تواند به عنوان مشکل تازه در راه برگزاری انتخابات افغانستان تلقی شود.
رادیو آزادی نامه روان کنین. پست باکس ما در کابل 1471 است، قندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، قندوز 1، خوست 1، پشاور پاکستان 784. منتظر نامه های شما هستیم. رادیو آزادی. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. چرندگان عزیز، در نیمه دیگر برنامه نگاهی به گزارش های از ولایت خواهیم داشت و همچنان رویدادهای منطقه را دنبال میکنیم و برنامه میزگرد را خواهید چنید در رابطه با رفتن انتخابات به دور دوم که این میزگرد را از ولایت بغلان به شما داریم. و ما اینک ساعت 5:30 است، به نیمه برنامه رسیدیم. به فشرده خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از سلطان محمد سرور گوش دید.
چهارده عسکری آمریکایی امروز در نتیجه سقوط یک هلیکوپتر در غرب افغانستان و تصادم دو هلیکوپتر دیگر در جنوب کشور کشته شدند. مقامات محلی ولایت کاپیسا از برخوردهای جدید با مخالفین در ولسوالی نجراب این ولایت خبر می‌دهند. ولسی جرگه افغانستان به دنبال تظاهرات خشونت آمیز امروز در کابل یک هیئت را برای بررسی قضیه سوختاندن قرآن کریم در میدان وردک تعیین کرده است. شبه نظامیان مخالف 6 نفر از ماموران امنیتی پاکستان را کشتند. انتظار می رود مفتشین سازمان ملل متحد امروز در دومین روز دیدارشان از ایران بررسی های بیشتری را از دومین کارخانه غنی‌سازی یورانیم این کشور انجام دهند. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا می گوید حملات انتحاری بغداد که 132 کشته به جا گذاشت ظالمانه و تلاش برای جلوگیری از پیشرفت در عراق بوده است. و محاکمه قاتل یک زن مسلمان در آلمان امروز آغاز شد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. به ادامه گزارش ها توجه کنید. طوری که در خبرها شنیدید، دو انتحار کننده امروز قصد حمله بر والی ننگرهار را داشتند که در اثر فعالیت نیروهای امنیتی یکی از آنان کشته و دیگری دستگیر شد. انتحار کنندگان هتل ننگرهار را که در آن سمینار به شرکت والی جریان داشت مورد هدف قرار دادند. جزئیات در گزارشی از خبرنگار رادیو آزادی در جلال آباد.
حوالی دو بجه قبل از ظهر دوشنبه والی ننگرهار از حمله انتحار کنندگان جان به سلامت برد. دو تن انتحار کنندگان که سوی قصد به جان والی را داشتند، اولاً هتل ننگرهار را تصرف کردند و بعداً والی را هدف قرار دادند. در این هتل ورکشاپ به نام تکنولوژی جدید مخابراتی جریان داشت که همه اراکین دولتی در آن دعوت گردیده بودند. یک تن شاهد عینی بر رادیو آزادی گفت:
نام ما عبیدالله صاحب نزدیک به سرک بودیم که والی صاحب از ولایت برآمد. والی هتل ننگرهار یک تصادفی ساده شدند. چنان وایان والی صاحب احمد زیاد عبدالزی از موتر وقتی که می پایین شدن یک نفر دیگه بعد از دستش گرفتن که در موتر بالا کنن، دفعتن فایر شروع شد. فایر شروع شد دیگه فهمیده نشد که یکی بوده که از کجا فایر می شد.
نه سر والی فایر کردن،
والی صاحب فایر کردن، جریان والی صاحب بودن
شد که به مای دستی هم اینجا پرتاب.
بله، یک به من دستی پرتاب شده که نزدیک به عسكر ما بوده که می جای عسكر ما امنیت گرفته بوده که نزدیک به او پرتاب شده کله انفجار کرد.
احمد زیاد عبدالزی سخنگوی والی ننگرهار چگونگی قضیه را چنین بیان کرد.
هتل ننگرهار از طرف ریاست مخابرات یک ورشاپ دایر گردیده بود. دو تن مسلح که انتحار کننده بودند داخل هتل شده بودند. اول فایر کرده بود و ورشاپ اخلال کرده بود. در همین حالت شخص والی صاحب یک ورشاپ دیگه در حالت سفر بود که از طرف افراد مسلح که در هتل بود فایر صورت گرفت و با اساس معلومات قبلی که از طرف اداره امنیت ملی ولایت ننگرهار به شخص والی صاحب داده شده بود که بعض افراد مسلح و انتحار کننده میخواهد که بالای شخص والی صاحب و مقام ولایت حملات صورت بگیره، آمادگی کاملا از طرف نیروهای امنیتی ولایت ننگرهار به وجود آمده و در ظرف 5 دقیقه یک عمل بعد از طرف دو نفر خونسا گردید و در فرهای متقابل یک نفر از بین رفته و یک نفر در حالت فرار دستگیر شده و فعلا در اداره امنیت ملی ولایت ننگرهار تحت تحقیق است. دیگر معلومات بعد از تحقیق روشن. یک نفر که زنده دستگیر شده امرایشان آبام دستی می باشد، یک کلاشینکوف، 5 شاجر و یک پرتله امرایشان بودند.
زبیح الله مجاهد، شخصی که خود را سخنگوی طالبان مسلح معرفی می نماید، برای رادیو آزادی گفت دو تن فدایانشان نشانه هتل ننگرهار را تصرف کرده و دومشان در مقام ولایت با پلیس درگیری جنگ است. در این زد و خورد با مردم عام و مسئولین دولتی کدام آسیبی نرسیده است. مسئولین امنیتی شخص گرفتار شده را نیز به خبرنگاران نشان دادند، اما راجع به هویت وی چیزی نگفتند.
رادیو آزادی شما را از تازه ترین تحولات در مورد دور دوم انتخابات ریاست جمهوری با خبر می سازد.
مقامات سازمان ملل متحد در افغانستان ابراز امیدواری میکنند که کمیسیون انتخابات افغانستان بتواند دور دوم انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان را به صورت شفاف و عادلانه برگزار کند. مسئولان دفتر ملل متحد در این مورد امروز در کابل با خبرنگاران صحبت کردند. فوزیه احسان گزارش میدهد.
مقامات سازمان ملل متحد در افغانستان ابراز امیدواری میکنند که در دور دوم انتخابات افغانستان نیز ناظرین بین المللی شرکت نموده و از این پروسه نظارت کنند. این مطلب را علیم صدیق یک سخنگوی یوناما یا دفتر نمایندگی سازمان ملل بروز دوشنبه در کابل ابراز کرد.
ما علاقمند هستیم که ناظرین بین المللی را که در دور اول انتخابات از این پروسه نظارت میکردند در دور دوم نیز حضور یابند تا مردم افغانستان اطمینان حاصل کنند و به این پروسه اعتماد نمایند.
در دوره اول انتخابات ریاست جمهوری افغانستان شماری از ناظرین بین المللی در کنار ناظرین افغان از پروسه انتخابات نظارت می‌کردند و گفته می‌شود دریافته‌های این ناظرین منجر به روشن شدن میزان تقلب در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان شده است. در این حال مقامات ملل متحد در افغانستان می‌گویند با ارگان‌های امنیتی افغان همواره در تماسند و آنان به دفتر نمایندگی ملل متحد اطمینان دادند که برای تامین امنیت دور دوم انتخابات آمادگی‌های لازم را اتخاذ کردند. آقای صدیق در این مورد به خبرنگاران گفت:
ما امیدوار هستیم که نهادهای امنیتی افغانستان قادر باشند که امنیت انتخابات دور دوم را تأمین کنند. ما به صورت مکرر با وزارت داخله و دفاع در تماس هستیم که حمایت این نهادها را در پروسه انتخابات داشته باشیم.
ملل متحد یکی از حمایت کننده های اصلی انتخابات افغانستان است و در جریان چندین انتخابات به این پروسه کمک مالی و تکنیکی کرده است. دور اول انتخابات ریاست جمهوری افغانستان زمان با انتخابات شوراهای ولایتی به تاریخ 29 ماه اسد سال روان برگزار شد، اما پس از رسیدگی به تقلب‌های انتخاباتی کمیسیون مستقل انتخابات اعلام کرد که هیچ یک از کاندیدان ریاست جمهوری نتوانستند بیشتر از 50% آرا را کسب کنند و از همین رو انتخابات دور دوم میان دو نامزدی که بیشترین آرا را به دست آوردند برگزار می‌شود. بر اساس فیصله کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان قرار است انتخابات دور دوم ریاست جمهوری این کشور به تاریخ 16 ماه عقرب برگزار شود. فوزیه احسان، رادیو آزادی، کابل.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 5:37 دقیقه است. با یکی دو گزارش هم از ولایات توجه کنید. شاروالی در ولسوالی یاقچه ولایت جوزجان جمع کردن و پاک کردن کثافات از پشت خانه های مردم را که یک کار معمول در همه کشورهای متمدن جهان است آغاز کرده است. مردم از این برنامه راضی‌اند، اما امیدوار هستند موقتی نباشد. خبرنگار رادیو آزادی گزارش میدهد.
باز محمد شاربال آقچه در جریان جمع‌آوری کثافات ضمن ارزنده دانستن این برنامه در حفاظت از محیط زیست تاکید نمود که باید باشندگان این شهر برای حفظ محیط زیست و فضای سبز تلاش بیشتری به خرج دهند.
جمع‌آوری کثافات خانه به خانه در ولسوالی آقچه عملا آغاز می‌شود.
شاروال آقچه از ارگان‌های دولتی نیز خواست تا در جهت حفظ محیط زیست در شهر آقچه تلاش نمایند. در عین حال محمد نبی یک تن از باشندگان آقچه از این اقدام شاروالی آقچه اظهار سپاس نموده چنین گفت:
از اقدام نیک که شاروالی آقچه گرفته از این بسیار خوش هستیم. خدا کنه که همینطور ادامه پیدا کنه، اما روزه بیان پشت خانه ما همین کثافات جمع کنه. ما بسیار خوش هستیم، ما این کثافات که در خانه جمع میکنیم یا در کوچه میکشیم حال منظم در یک بوجی میکشیم میشه یا در خلطه پلاستیکی دان در روزه خود میمونیم. موتر کثافات شاروالی می، پرسنلش می، از دان در روزه ما میگیره. ما بسیار از اقدام شاروالی از این مسیح که دیجه کمک میکنه از جا بسیار خوش هستیم. اطمان چرا که دام در محیط زیست خوب است، هم برای خود ما خوب است. این انتقال میتونه از شهر تقریبا 4-5 کیلومتر دورتر از شهر اوجه دفن میکنه.
مسئولین محلی در شهر آقچه در حالی از شهریان این شهر خواستند تا کدسازی کثافات را در سطح خانه هایشان اجرا نمایند که چند قبل از سوی شاروالی شبرغان نیز این برنامه را اندازی گردیده بود، مگر به گفته اهالی چندان نتیجه‌ای نداده است.
گزارشی از برنامه جمع‌آوری روزمره کثافات از پشت خانه‌ها در ولسوالی آقچه شنیدید. اما به اساس گزارش‌ها عواید گمرک اندخوی امسال بلند رفته است. بهبود عرضه خدمات گمرکی و مناسب بودن بازی امنیت گفته می‌شود که عامل بلند رفتن عواید شده است. گزارشی از خبرنگار محل داریم که با صدای مدیر گمرک فاریاب آغاز می‌شود.
در سال 1387 شش ماه اول که تحقق یافته تقریبا 209 میلیون و 813 هزار 611 افغانی بوده و امسال شش ماه هنوز تکمیل نشده تحقق یافته 570 میلیون و 761 هزار 383 افغانی تحقق در جمله نسبت از سال شش ماه اول 87 و شش ماه 88 272 فیصد افزایش داره. ما 1,46 میلیون سهمی پلان تارگیت ما بوده گمرک اندخوی، از این جمله تقریبا تا به حال تحقق یافته 570 میلیون 76136 افغانی که تحقق یافته هستند در جمله نشان میدهد که تقریبا 114 فیصد بر فعلا تکمیل نمودن.
آقای باور دلیل افزایش عواید گمرک اندخوی را اصلاحات در اداره، امنیت در منطقه و دریافت اجازه محصول شماری از اقلام تجارتی در این گمرک میداند.
اگه اصلاحات اداری اینجا آمده پیارار شدن تمام اداره ما و دومی که تعویض شده بودن همی رؤسایی که تمام گمرکات، در قدم سیوم امنیت در منطقه و سرازیر شدن واردات کشور از طریق تیل، اینا عواید انگوفی را به دست آورد. تقریبا بیشتر از یک ماه میگذره که ارادجات در خود مسئولی گمرک اندخوی اینجا مسئول میشه و پولش در افغانستان بانک اندخوی تحویل میگردن. تجارای محترم که همون روز که مالشان وارد کشور میشود از طریق قاقینه به گمرک مسئولی یعنی گمرک اندخوی اینجا وارد می شود، اما روز آ روز بعد از تشریح و قیمت گذاری و بعد از بررسی تحویل بانک می نماید تا آن واحد تا ساعت 2 بجه را تکمیل می کنند. این بسیار سهولت است برای تجارای محترم ما.
مدیر گمرک اندخوی نبود تأسیسات و تجهیزات گمرکی در آن اداره و خرابی سرک بین آقینه و اندخوی را از مشکلات عمده گمرک و تاجران دانسته میگوید اگر این معضلات حل گردد عواید آنها دو برابر افزایش خواهد یافت.
در صورتی که اگر این رای که مواصلاتی چون که مترای بلند تناج میه، اگر در صورتی که سرکی توجه خاص صورت بگیره انشالله عواید دو چند افزایش پیدا میکنه.
بندر آقینه از جمله بنادر قدیمی کشور است که در حال حاضر از آن طریق مواد نفتی و غذایی، ادویه و سایت ترانسپورتی و سایر اقلام تجارتی وارد افغانستان می شود و نقش موثری را در رشد اقتصاد کشور و بلند بردن اقتصاد دولت دارد.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
به خاطر حل برنامه جنجال برانگیز هسته‌ای ایران که از چندین سال به این سو ادامه دارد، مفتشان سازمان انرژی هسته‌ای به آن کشور فرستاده شدند. این هیئت متخصصان با تجربه از تأسیسات هسته‌ای ایران در نزدیک شهر قم که تا ماه گذشته موجودیت آن مخفی نگه داشته شده بود دیدن کردند. قرار است آنان یک بار دیگر نیز از این تأسیسات بازدید کنند. خبررسانی اسوسییتد پرس و همچنان خبررسانی رویترز در این رابطه گزارش‌های را پخش کردند که فشرده آن را از شیخ همایون میشنوید.
یک گروه از مفتشین برنامه‌های هسته‌ای سازمان ملل متحد امروز برای نخستین بار از کارخانه غنی‌سازی یورانیوم ایران در 160 کیلومتری تهران در عمق یک کوه در نزدیک شهر مقدس قم که برای 3 سال مخفی نگه داشته شده بود و موجودیت آن ماه گذشته افشا شد دیدن کردند. آخرین عکس‌هایی که توسط قمر مصنوعی گرفته شده نشان می‌دهند که این تأسیسات در فاصله 20 مایل از شهر قم در داخل کوه‌ها اعمار شده و دارای سیستم های مجهز تهویه هوا و دستگاه های راکتی مدافعه هوایی می باشد. آژانس خبری اسوسییتد پرس می نویسد 4 مفتش برنامه هسته‌ای سازمان ملل داخل تأسیسات مستحکمی شدند که از آن به شدت محافظت می شد. آنها برای نخستین بار از این لابراتوار غنی‌سازی یورانیوم بازدید کردند. قرار است این بازرسان یک بار دیگر نیز از این دستگاه هسته‌ای دیدن کنند. نتایج بررسی این تیم تحقیقاتی تا زمانی که آنها ایران را ترک کنند اعلان نخواهد شد. بعد از آن که موجودیت تأسیسات جدید مخفی غنی‌سازی یورانیوم ایران افشا شد، بان کی‌مون سرمنشی سازمان ملل به محمود احمدی نژاد گفت اینک بار مسئولیت ثابت ساختن ماهیت صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای به دوش ایران می باشد. ایران میگوید با افشای این تأسیسات ادعای آمریکا و متحدینش را در زمینه مخفی نگه داشتن تأسیسات هسته‌ای‌اش رد کرده است. سازمان انرژی هسته‌ای سازمان ملل متحد میگوید ایران باید موجودیت آن را قبل از آغاز ساختن آن اعلان میکرد. آژانس خبری اسوشیتد پرس می افزاید تدابیر شدید امنیتی و محافظت بیش از حد از این تأسیسات شک و تردیدهای بیشتر را در رابطه با برنامه جنجال برانگیز هسته‌ای ایران برانگیخته است. ایران می گوید از این تأسیسات که به نام فوردو یاد می شود به خاطر جلوگیری از حملات احتمالی آمریکا و اسرائیل حفاظت می کند. این کارخانه که دارای 3000 سنترفیوژ می باشد از تأسیسات ناتانز که دارای 8000 سنترفیوژ می باشد کوچکتر است. آژانس خبری رویترز نویسد. بانک دیپلماتان و تحلیلگران غربی میگویند ظرفیت غنی‌سازی این دستگاه محدود می باشد، ولی با آن هم محصولات آن برای تولید 1 تا 2 سرگلوله اتمی در 1 سال کافی می باشد. آژانس خبری رویترز با نقل قول از یک تعداد دیپلماتان غربی می افزاید سازمان های استخباراتی به این عقیدند در صورتی که ایران تصمیم به ساختن اسلحه اتمی داشته باشد می تواند آن را در 18 ماه آینده بسازد. ایران همواره این ادعا را رد کرده، گفته است که هدف از برنامه غنی‌سازی یورانیوم دستیابی به انرژی هسته‌ای می باشد. به خاطر حل منازعه برنامه جنجال برانگیز هسته‌ای ایران به تاریخ اول ماه اکتبر سال جاری مذاکرات 6 قدرت بزرگ جهان با ایران در ژنو آغاز شد. در مرحله دوم این مذاکرات که به روز جمعه صورت گرفت، قدرت‌های بزرگ جهان پیشنهاد کردند یورانیوم ایران جهت غنی‌سازی به روسیه و فرانسه فرستاده شود. ایران گفته است که هفته آینده به این پیشنهاد پاسخ خواهد داد. آژانس خبری رویترز می نویسد آیت الله علی خامنه‌ای رهبر مذهبی ایران اظهار داشته است که با انجام مذاکرات مستقیم با ایالات متحده آمریکا مخالف می باشد. محمد رضا باهنر یک قانونگذار ارشد ایران در تبصره منتشر شده در روزنامه همبستگی به روز دوشنبه با نقل قول از اظهارات رهبر مذهبی گفته است که پالیسی جمهوری اسلامی بر اساس عدم اجرای مذاکرات مستقیم با آمریکا بنا یافته شرایط انجام همچون مذاکرات باید آشکار و تعیین شود که تا هنوز نشده است.
از 7 تا 7 هفت روزه هفته
رادیو آزادی.
ساعت 5:46 دقیقه و 30 ثانیه. شنوندگان عزیز، در ادامه این ساعت با برنامه میز مدور در رابطه با رفتن انتخابات به دور دوم از ولایت بغلان به این برنامه گوش دید.
شنونده های محترم رادیو آزادی، سلام بر شما. در بحث انتخاباتی ما از ولایت بغلان اشتراک دارند محترم عبدالله نهضتیار، قماندان پیشین جهادی مربوط به حزب اسلامی در ولایت بغلان و همچنین مدیر مدرسه مصباح القرآن در شهر پلخور مرکزی ولایت، محترم احمد جاوید بشاره سخنگوی قماندانی امنیه ولایت بغلان و محترم سید عبدالکبیر خبرنگار کلید گروپ در ولایت بغلان. ما سوال اول خود از جناب آقای نهضتیار گونه مطرح میکنیم که از دید شما در کل روحیه مردم ولایت بغلان در رفتن به دور دوم انتخابات چگونه است؟
بسم الله الرحمن الرحیم و اول تر از همه سلام به خدا خدمت کارکنان رادیو آزادی و شنوندگان محترمشان که در اکثر نقاط افغانستان و خارج از کشور شنوندگان زیاد دارم تقدیم میکنم. در مورد انتخابات ما خدمت شما عرض بکنم که در دور اول مردم بسیار با شوق و شور و علاقه خیلی زیاد با عنوان هم اکثر مردم شرکت نکردن، نسبتا خوبتر بود. با وجود که در کمپاین های بسیار وسیع و گسترده و صورت گرفت، مصارف زیاد هنگفتی آمد، اما قدر قابل ملاحظه که باید میشد نبود. متاسفانه این وضعیتی که دوباره آمد انتخابات به دور دو رفت، ما فکر میکنم که مردم با اون شوق و شور علاقه‌مندیشان به صندوق های انتخابات یا رای دادن نخواهد بروند.
چرا؟
دلیلش این است که مردم نسبت به رای خود بی‌اعتماد شدند و خب واضح است که کسایی که در رأس بودند، چون کمیسیون انتخابات و کمیسیون سم شکایات اینا اعتراف کردند اکثرا و خودشان هم ثابت ساختند که تقریبا یک قسم غلطی و در اینجا خطاهای زیاد صورت گرفته، بران مردم از یک طرف خسر کمیسیون موجوده اعتماد نداره و از دیگه طرف مردم دیدن که کاملا کارها به تقلب میره و به حساب شرکت فکرده مردم در این ولایت به نظر ما قدر متصور نیست.
آقای سید عبدالکبیر خبرنگار کلی گروه، که همین موضوع از گیر شما چی گونه است؟
با تایید گفته خواهی نزدکیار صاحب میگم که در دور دوم مردم شاید کمتر اشتراک کنن، خصوصا در مراکز ولایات اگر اشتراک کنن در اطراف اشتراک نمی کنن، به خاطر از اینکه قبلا در دور دیگر یک تعداد مردم با مشکلاتی که دستشون رنگ پر بود در هر جای رفتن نمی تونستن، مشکلات امنیتی هم بود و مردم دیگر یک دلاره و ترس دارن از امی که باز به مشکلات دچار نشم. اشتراک مردم کم خواد بود و دیگه دور اول تقریبا دو ماه کسایی که کاندید بودن یا کمپاین کردن تا اینکه اینقدر مردم که نسبت به انتخابات اول کمتر اشتراک کرده بودن همیارا به پای صندوقای رای بکشانند.
بعد قسمی که موضوع مطرح باید بکنم که امروز که مندم سبنه بلات باغلان در یک کنفرانس مدباتی شد در یک موضوع را مطرح کرد که ایج عملیت به شدت جریان داره و مساحات را از وجود مخالفین دشمن مخالفین دولت پاکسازی کردیم و بیشتر با تاکید داشتن روی تأمین امنیت در انتخابات. اگر همچون موضوعی را که قماندان سب امنیت برای انداخته این او تحقق پیدا بکنه، بازم فکر میکنه که انتخابات با چالش مواجه شد، چالش امنیتی؟
والا چالش های امنیتی اگر رفع شد و با آنم مردم سری کمیسیون مستقل انتخاباتی که اعتماد خود از دست دادن، به خاطر از اینکه تقریبا 1,200,000 رای تقلب در انتخابات گذشته بود، این حال مردم فکر میکنن که امی رای که ما میتیم امی باز به حساب تقلب و رای ما باطل خواهد اعلان شد و خاطر اکثر مردم نخواهد اشتراک بکنن.
آقای احمد جای روشاره سخنگوی قماندان امنی ولایت بغلان، خب یه سلسله نگرانی هایی که اینجا وجود داره که نگن امنیت اونگونه که لازم هست امین نیست و در دور دوم انتخابات اکسس و مشکلات در دند غوری و بغلان مرکزی بروز کرد، منجر به قتل یک دو پلیس شد. اداره مربوط به شما تا چه حد برای برگزاری انتخابات امنیت تامین میتونه یا این مطلب قناعت داده میتونه؟ یا
دوره اول انتخابات بعض مشکلات امنیتی داشتیم، به مخاطر ما دوره دوم که پیش از اینکه به تقریبا 7 روز 8 روز میشه یک عملیات در مجموعه اردوی ملی، پلیس ملی و امنیت ملی، نیروهای ائتلاف تمام ولایت بغلان و سنور سوالی بغلان و رسولی دانی غوری را تمامش زیر پوشش عملیات ها از بغلان لا از کرتاب شروع شد تا ختم در قسمت های دانی غوری منطقه احمزه تمامش پاکسازی شد. انشاءالله مردم ما دیگه و مشکلات که در دفعه اول دیدن دفعه دوم نبینن.
آقای نوستیار، من میخواستم بپرسم که شما یک انتقاد داشته برای کمیسیون انتخابات. خب اینا تا تقلب گرچه بود که رسان هم از گزارش دادن، اما بررسی هم شد، بررسی هم شد که تقریبا خیلی رای باطل شد و یکی همی بررسی از یا بود که انتخابات به دارد اون کشانده شد. بازم نگرانی های وجود داره از دید شما یا دید بعض مردم های دیگه که کمیسیون ناکار است، رای حل چی است؟
این معلوم است که کفایتی وظیفی خود کمیسیون و اعضای کمیسیون و رهبری کمیسیون بوده که افراد از ناکار دولت سهم داده وظیفه برشان سپرده و این ابتکار خود کمیسیون نیست که کمیسیون انتخابات به دور دوم میبره و بالاخره اعلان میشه و این فشار است از بیرون و مقاومت است از جانب به اصطلاح کاندیدای دیگه که مقاومت کردن و نپذیرفتن. بنابراین ما فکر نمی‌کنم که ابتکار کمیسیون باشه، این حتما لبای دیگه تشتر خود باشه.
آقای سید کبیر، نظر شما در این مورد چی است که انتخابات برگزار شد، تناقضی داشت، رسیدگی هم شد از طرف یک بخش از کمیسیون انتخابات که سم شکایت بود، رسیدگی شد که تا به دور دوم رفت. حال نگرانی هایی که وجود داره رای حلش چی است که باید پایان بیافته نگرانی مردم؟
والا با نظر اکثر مردم ایتو میگن که باید کمیسیون اعضای رهبری کمیسیون مستقل انتخابات باید تبدیل شود و دیگه یکی در ولایات والی ها یا مسئولین امنیتی که هست یا در امور انتخابات همیشه مداخله میکنن و باید یک نظارت قوی صورت بگیره در انتخاباتی که دور دوم برگزار میشه تا یکی از این تقلب و تخطی جلوگیری شود. در غیر از او اونم رقمی که انتخابات پیشتر گفته خود رئیس جمهور که انتخابات بدنام شد، انتخابات دور دوم بدنام خواهد شد به خاطر از اینکه اعضای کمیسیون در ولایات کسایی که در دفتر انتخابات کار میکنه اونم نفراست و سایتان در جاهایی که قبلا بود حتما در جای خود بود و طبعا مسئولین محلی مداخله میکنند در امور انتخابات.
اما یکی بازم یک موضوع میخواستم پرسم، خب نگرانی های وجود داشت یا داره که کمیسیون انتخابات نتونست آنچنانی که مردم تقاضایش داشت بر اساس موضوعات کمیسیون سمی شکایت تاجر تان است که حداقل کاری بکنه که مقدار رای که مشکوک بود یا چطور بود را باطل اعلان بکنند. با توجه به همین موضوع فکر میکنم بازم کسایی که میخوان با رای بتن با کاندیدای دلخواهشان باز هم علاقمنده خود بودن، باز هم این بی‌باور هستن سر کمیسیون انتخابات؟
والا مردم سر انتخابات خب بی‌باور هستن، اما این کاری که کمیسیون بررسی شکایات انتخاباتی کرد زیادتر این مردم میگن که فشارهای خارجی بوده که این کمیسیون انتخابات خارجی ها میخواستن که به دور دو کشانده شود و این تحت فشاری از او صورت گرفته. باز هم یک داد مردم در مراکز ولایات مقصد اشتراک ممکن بکنند در دور دوم، منطور ضعیفتر خواهد بود به نظر من نسبت به انتخابات دور اول.
شکر. آقای حضرت یار، از دید شما امنیت در ولایت بغلان برای برگزاری انتخابات چگونه هست؟
متاسفانه ما نسبت به امنیت باور ندارم. این ولایت طالبا یا مخالفین کسایی نیستن که اونها مرکز داشته باشند، مرکز ها بمبارد شده باشند، مثلا زده شده باشند، اونها سیر شده باشند، مرکز ها از بین برده شده باشند، اونها طلاق هم شده باشند. اونها فقط تنگاه در خانه خود گذاشتن، بس خودشان در کوچه و بازار آزاد نگردن، اگر سر که محدود اگر دزگیر شده باشند، اگر که بسیار نوچید و کمیش اگر فرار کرده باشه و توسط کسی اونجا انتفاق شده باشند. اما اکثریت کسایی که مخالف بودن دفاع داشتن، حتی کسایی که افراد اقلیمی نه فلسطین را کردن، اونا در قریه قشار خود اصلا در اونجا کسی مردم میشه ما داره طالب دشت میخوره تو خانه لقانی میکنه، هر کس موجود است و هر نیست که دو برای را آمادگی بر مزرمت های بعدی جدی خواهد باشه.
زیاد تشکر از محترم عبدالله محزتیار، قماندان پیشین جهادی مربوط به حزب اسلامی در ولایت بغلان و همچنین مدیر مدرسه مسوال قرآن در شهر بلخان مرکزی ولایت، و محترم احمد جاوید بشراس، خانگوی قماندانی امنی ولایت بغلان، و محترم سید عبدالکبیر، خبرنگار کلیت گروپ، که در بحث یه هفته رادیو آزادی دولت بغلان اشتراک کردن.
در مورد دور دوم انتخابات ریاست جمهوری هر روز مصاحبه ها، بحث ها، پرسش ها و تحولات را از رادیو آزادی بشنوید.
سفر کردم که صد قافله دل هم رهیوز، هر کجا هست خدایا و سلامت ترش، ای غایب از نظر و خدا می سپارم،
کن که دست زیرا
خلاص